ابتکاری که به خرج داده بود با کمترین هزینه موشک های گرون قیمت اینا رو یا منهدم میکرد یا منحرف میکرد، که به صورت من هیچ وقت یادم نمیره. یادش بخیر جناب اخ کرانم تشریف دارن، واقعا خیلی زحمت کشیدن، ابتکار عمل خوبی داشتن، جناب الفتی بودن ارزم به شما و دوستان قدیم. حالا ما اسم همه رو حضور ذهن نداریم بیاریم. ابتکاری مثلا هدف کاذب درست کردن. هدف کاذب هم که به این صورت بود، یه شناوری با دوتا پایه به اصطلاح تور آلمنیوم روش موشک می اومد، چون اکو این توی منطقه خیلی بزرگ بود، موشک می اومد سمت این. تنها کاری که میکرد یه توری رو سوراخ میکرد، یعنی بعد از پایان عملیات میرفتن یه توری رو، دو نفر اون توری رو تعمیر میکردن یا تعویض میکردن. به صورت اون به اصطلاح قسمت کاروان گذشت، ارزاق عمومی تامین شد، چون واقعا اون وقت خیلی بنزینمون میومد، روغن میومد، مواد غذایی میومد، لوازم یدکی میومد، همه اینا اون وقت به اصطلاح وارداتی بودن. اینا به صورت نیرودری کارشو تو اون 67 روز 68 روز تمام کرد، ولی برای استمرار به اصطلاح حرکت خودش تا پایان جنگ برنامه متنوعی داشت که یکیش همین اسکورت کاروانا بود. اگه نیاز باشه مثلا برنامه دیگرش هم وارد بشیم، حالا من نمیدونم تو
حتما در ادامه خواهیم پرداخیم. سایر فعالیت ها و ماموریت هایی نیروی دریایی دنبال میکرد. جناب آگهدلی، یک نکته رو شما اشاره کردین در بخش قبل، حضور نیروی دریایی، آمادگی نیروی دریایی و هدف این نیرو در دفاع از کشور و دفاع از خاک و دفاع از وطن. یک نکته که در همون سالها خیلی مطرح میشد و شاید یکی از اهداف اصلی حمله عراق هم بود، این که این تصور رو داشتن که به واسطه شرایط بعد از انقلاب ارتش ایران ارتش همراه با انقلاب و همراه با مردم نیست و عراق و مدافعان و همراهانش که جناب علوی اشاره کردن میتونن از این فرصت استفاده بکنن و حمله داشته باشن و اون برنامه سه روز سه روز و نهایتا روز هفتم در تهران رو اجرایی بکنن. قدری در این زمینه برای شنوندگان ما بفرمایید. آمادگی که مجموعه ارتش به ویژه نیروی دریایی که شما درش حضور داشتید داشتند و همراهی که با مردم اتفاق افتاد در انقلاب اسلامی و حضور در نهضت انقلاب اسلامی.
نکته جالبی رو شما فرمودین. عرض کنم خدمت شما، خب دشمن از خیلی وقت پیش نقشه جنگ رو برای خودش طراحی کرده بود، یعنی خیلی قبل از زمان 31 شهریور، و در واقع یک سری آمادگی ها رو هم از خودش هم برای ما پیاده کرد. شما نگاه کنید سال اردیبهشت سال 59، یعنی چند ماه قبل از جنگ میشه اردیبهشت 59، 5 ماه بعد، 5 ماه قبل از جنگ دستوری گرفت ارتش که آقا ارتش میتونه هر کی میخواد خارج بشه، و در اون زمان خیلی ها خارج شدن، بنابر به دلایل مختلف استفاده دادن و رئیس جمهور وقتم تایید کرد، مهر زد بر همشون و همشون رفتن. خب در نتیجه ما با یک نیروی کمی شروع کردیم زمان جنگو، همون تعداد کمی که بودم آنچنان حالت تهاجمی گرفتیم که اصلا به دشمن اجازه ندادیم فکر کنه که بخواد وارد بشه. حالا این موشک هایی هم که جناب علوی دست گفتن، این موشک یعنی در واقع نیروی دریایی نداشت که بخواد حمله کنه، تو ساحل واسطه بود، از طریق اون لانچر موشکش از ساحل موشک پرتاب میکرد به سمت دریا، اونم بره. حالا موشک های چینی اتومات رفته و خریده بود که طول خیلی زیادی هم داشت و دقیقا شلیک میکرد، اما آیا به هدف میخورد؟ باز همون هارم با توجه به من یادم نمیره، من معمولا توی این کشتی‌ها که می‌رفتم می‌گشتم، این کشتی‌هایی که خیلی خطرناک بود مثل نفکش، گازبر، اینا حتی سیگار کشیدن روش ممنوعه، چه برسه که حالا بیای موشک هم توش در کنی. اینا چون ریسکشون بالا بود از امنیت خاصی هم برخوردار بودن. مثلا این کشتی نفتکش یه سیستمی داشتن که آب شور دریا رو میگرفتن مهپاچ میکردن، در زمانی که مثلا آتیش بگیره آب شور رو میگرفتن مهپاچ میکردن رو آتیش که خاموش کنن. اما ما اینو استفاده میکردیم در جهت انحراف موشک دشمن، یعنی این مهپاچ که روشن میکردیم شما کشتی رو از تو ساحل که نگاه میکردی یه کپ آب میدیدی، و وقتی موشک میومد به سمت شما امواج راداری برگشت نداشت و دقیقا موشک میومد از بالا سر ما رد میشد بدون که آسیبی ما برسونه. با همین ترفندهای خیلی پیش و پا افتاده به قول خود ما تونستیم با همون تعداد کمی که موجود داشتیم در مقابل دشمن واسطیم و تا آخرش هم پیروز در اومدیم. یعنی من اینجوری خدمتتون عرض میکنم، زمان شروع جنگ ما همون مهمات داشتیم که در زمان دور شناورمون بود، یعنی نرفتیم تندی خودمون رو مجهز کنیم به چیز، با همون رو شروع کردیم، چیز خاصی نه اضافه کردیم به خودمون نه کم کردیم، با همون چیزا با همون تعداد آدما جنگ شروع شد و پایان دادیم، البته با موفقیت، که این نشون میده که اون اعتقاد، اون تکنیک، اون تکنولوژی، اون شور و سوادی که ما داشتیم برای به عنوان یه نظامی در منطقه خیلی فراتر از اون چیزایی بود که خارجی ها فکر میکردن. خارجی ها که فکر میکردن اصلا کار تمومه. چرا؟ چون میگفت آقا نیرو دریاش هم که منحل شد و کم شده، الان یه چیز که همشون میده، همون تعداد کم واسدن تا آخرم واسدن. و واقعا بعضی موقع من خودم برای خودم فکر میکنم که چی بود و چی گذشت و چی شد. اصلا یک حرکت خیلی قشنگیه که متاسفانه حالا ما اینجا تو سیستم رسانه هستیم، همیشه هم گله‌مندیم که این درست بازتاب پیدا نکرد توسط شما رسانه، یا فیلمی ساخته بشه، قصه‌ای گفته بشه، از این مراحل به قول معروف بیان بشه. حالا نمیدونم سوسی از کی هستش، اما کلن اینا چیزایی که باید برای آیندگان به نمایش گذاشته بشه و ببدونن که چه کارهای ارزشمندی انجام شده که واقعا نیاز داره روش مروری انجام بشه و به عنوان یک الگو سرلوحه حداقل نظامی های بعد از ما باشه در واقع.
متشکرم جناب شمس‌زاده، شما هم در این زمینه دیدگاه خودتون رو بفرمایید. آمادگی ویژه‌ای که ارتشیان جمهوری اسلامی در ماه‌های اول و سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتن و غافلگیری که برای دشمن ایجاد کردن.
خب از خصوصیات یک نظامی این هست که همیشه و در همه حال باید آماده باشم، آماده دفاع از مام میهن، و نیرو دریایی هم به جز این نبود. به جز اون صحبتی که جناب آقای عدل فرمودن، خب یه بخشنامه کردن که هر کس هر کجا میخواد بیره آزاده، هر کس میخواد استعفا بده. خب یه مقدار نیرو تقلیل رفت، اون کادر فنی به اصطلاح ضعیف شد، کادر عملیاتی ضعیف شد، ولی با تمام این تفاصیل جنگ که شروع شد، اون مقاومت 34 روزه رو که همه شاهد بودن، یک گردان تکاور با نیروی مردمی، خب یه مقدارم از بچه های دژ مال نیرو زمینی بودن، 34 روز در مقابل اون هجمه سنگین عراق مقاومت کرده. واقعا ما سلاح سنگین آنچنانی نداشتیم. جنگ چریکی بود و ابتکار عمل بود و از خودگذشتگی ایثار بود که اون موفقیت بزرگ به دست آورد. همون به هم ریختن استراتژی عراق تو اول جنگ باعث شد که همه برنامه‌هاش کلاً به هم بریزه دیگه. بعد از اون قسمت به اصطلاح که حالت تهاجمی شروع شد، یعنی از 9 آبان ماه سال 59 قسمت تهاجمی مال نیرو دریایی شروع شد که خوشبختانه در ظرف مدت کمی به نتایجی که میخواست رسید. ما حالا بعد نیست اینجا یادی هم بکنیم از عملیات ویژه تکاوران که در طول مدت جنگ با عملیات چریکی خودشون به صورت مداوم و با پشتیبانی نافشه ها عملیات بزرگ دیگه هم انجام دادن. حالا بجز این عملیات شهید سفری و عملیات مروارید، عملیات‌های خیلی بزرگی هم انجام شد که اقتدار نیرو دریایی رو تا آخر جنگ توی خلیج فارس حفظ کرد. بعد اگر نیاز هست باز
بله بفرمایید.
من بعد نیست یه خاطری از روی سکوی البکر خدمت بینندگان عزیز. ما وقتی به اصطلاح از اصل غافلگیری استفاده کردیم برای تسخیر سکوی البکر، وقتی وارد شدیم اولین نفر فرمانده سکو رو دستگیر کردیم. نفرات سکو به قدری غافلگیر شده بودن که مشغول ماهیگیری بودن، فکر کردن که ما خودی هستیم. یعنی حتی تا اون لحظه که ما فرماندهشون هم دستگیر کردیم به سمت مقر خودمون حرکت دادیم، اینا متوجه نشدن. اما حالت عادی فکر کردن مثلا یه دو نفر اومدن با فرمانده کار دارن، فرمانده رو دارن میبرن. در اصل به این صورت انجام شد و نفراتی که روی سکو بودن دستگیر شدن. شهید میر مسعود حسینی خب یکی از بچه‌هایی بود که عمل کننده بود، این تو خرمشهر هم با من بود. خیلی ناراحت و عصبانی بود از اینکه عراقی‌ها خیلی به اصطلاح بی‌ادبی کردن، هر که حرمت کردن تو خرمشهر. میدونین که خیلی به اصطلاح کارهای که دور از شأن انسان هست انجام دادن عراق. همش تکه کلامش این بود که اگه من دستم به عراقی‌ها برسه دوست دارم یه سیلی تو گوششون بخوابونم. حالا اون دیگه فشنگی را میگفت، یعنی اینقدر نزدیک یه سیلی تو گوششون بخوابونم. بعد من یاد حرفش افتادم، گفتم میر مسعود الان اینا عراقیه، حالا چی گفته باشه خوبه میر مسعود. برگشت گفت الان دیگه نامردیه، اینا اصیل ما هستن، دستشون بسته، چون دستشون هم خودش بست، من بالا سرشون ایستادم دستشون میر مسعود بست و الان دیگه نامردیه، اینا الان اصیل ما هستن و دستشون بسته است. بعد من تو تلویزیون یه فیلمی رو میدیدم از اسرای ایرانی که دست عراقی ها بودن، واقعا اشکم در اومد که ما با اینا چیکار کردیم،
اونا چه کردن.
ما غذای خودمون رو دادیم، ما جیره عملیاتی برده بودیم، جیره غذایمون رو دادیم به این اصیل ها. گفتن سردمون، لباس گرممون رو دادیم. من خاطرم هست من با پیرن آستین کوتاه اونجا بودم، تو آذر ما هوا بارونی هم بود و سردم بود، لباس گرممون رو دادیم به اونا. بعد این فیلم رو بعدها من دیدم تو تلویزیون که با اصیل ها چکار میکردن، چه شکنجه هایی میدادن، واقعا ناراحت شدم. میگم چقدر فرق میکنه. این یک خاطره. یه خاطرم میگای عراقی که می اومدن تو منطقه، ما اینا رو یک نقطه میدیدیم. هواپیما ما می اومدن، ما خلبانش هم میدیدیم، یعنی اینقدر در سطح پایین. و وقتی هواپیما ما می اومدن اونا منطقه رو ترک میکردن. اینم از شجاعت خلبانای ما که تو منطقه. خب ما طبعا 24 ساعت اونجا درگیر بودیم، این جنگ گریز ادامه داشت. و اتفاقات دیگه اینو خواستم عرض بکنم که همت و غیرت و اراده میتونه همه کاری بکنه. حالا با وجود که تجهیزات ما بروز نبود، تجهیزات اونا بروزتر بود، چون اونا سلاح روز و مدرن ترینش رو در اختیار داشتن. مثلا از سال دوم و سوم جنگ به بعد مدرن ترین سلاح دست عراق بود. ما همون سلاح های جواب آگه دلم فهمدن، ما واقعا تجهیز نشدیم، بمونم نمیدادن. آخه بعضی وقتا حالا جای گلگی هم جواب آگه دل چیز کردن، جوانای ما نمیدونن که چه اتفاقی افتاد، به ما نمیدادن، نه اینکه ما بعدمون بیاد بگیریم. به قول حضرت آقا به ما سیم خاردن نمیدادن. فرشنگ و اینا که جای خود داره، مهمات ما جیره بندی بود. یعنی مثلا میگفتن آقا این 6 تا موشک آرپیجی این جیره شما، این 10 تا گلوله خمپاره جیره روزانه داشتیم. خب ما رو اینطوری تو تعینا. ولی چی شد که این موفقیت ها دست اومد؟ فقط اراده و همت و غیرت بود و از خودگذشتگی بود. الحمدلله الان خب بالاخره به خودکفایی رسیدیم. بد نیست اینا رو جوانا بدونن که ما با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردیم.
بسیار خب، خیلی متشکر. این همت و اراده‌ای که اشاره کردید، همین ویژگی ها باعث شد که امروز ما به نقطه‌ای رسیدیم که توان ساخت تجهیزات مختلف دریایی رو در داخل کشور داشته باشیم، ناوشکن بومی، زیر دریایی های بومی که در صحبت های دریادار کاویانی بود. با ما همراه باشید، یک بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با بخش پایانی گفتگوی روز با شما خواهیم بود.
درباره نیروی دریایی، اونچه که مهم است حضور فرزندان انقلاب و نیروهای انقلاب در دریاست. این خیلی نقطه اساسی و مهمی است. امنیت زیر ساخت همه پیشرفت‌های یک ملت است. اگر امنیت نباشد، نه اقتصاد هست، نه فرهنگ هست، نه سعادت شخصی و نه عمومی مردم اجتماع هست. امنیت دریا برای کشورهایی که سواحل دریایی دارند از جهاتی مهمتر است، چون دریا یک وسیله ارتباطی عمومی بین المللی است. حضور قدرت ها، حضور ملت ها در دریا یک حادثه استثنایی محسوب نمی شود، یک امر رایج و دائری است. اگر کشوری که همسایه دریاست و ساحل دریایی دارد نتواند دریا را در مجاورت خود امنیت ببخشد، در واقع ارکان امنیت داخلی خود را نتوانسته است بسازد. لذا امنیت دریا خیلی مهم است. خب جوانهای ما به حمد الله در این زمینه ها کار کردن، کارهای برجسته و با ارزشی انجام دادن. نباید اینها در تاریخ حساس بعد از انقلاب نادیده گرفته بشود.
گفتگوی روز رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی، نگاهی داریم به ویژگی های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران. ناخدای حکم ارشه فرید آگهدل و ناخدای حکم ارشه سید احمد شمس‌زاده علوی از پیشکسوتان فرماندهی نیروی دریایی و از جانبازان سالهای دفاع مقدس در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. ما دو تا سه دقیقه حدودا فرصت داریم، جناب آگهدل و جناب شمس‌زاده، از اون ناگفته ها و اونچه که اشاره کردین هر دو بزرگوار جوانترها باید بیشتر بدونن، در این دو تا سه دقیقه پایانی از هر دو بزرگوار ما بشنویم و جنبندی درباره ویژگی های نیروی دریایی جمهوری اسلامی. آیا یه خدمت رو هستیم؟
عرض کنم خدمت شما که حالا مختصری در رابطه با ارتباط جنگ در دریا خدمتون عرض کردم. مواردی که در واقع ما مأموریت داشتیم در اون موقع، ببینید الان ما تعداد زیادی سکوهای نفتی داریم و واقعا یکی از مأموریت‌های نیروی دریایی این بود که در اون زمان سکوهای نفتی رو حفاظت کنه. در واقع گشت هوایی داشتیم. حالا درست ما نیروی هستی، اما خب وسایلی داریم که اونا دریایی هوایی هستن که در واقع هلیکوپترهای هوا دریا هستن و اینا دائما آسمون خلیج فارس رو محافظت و نگهبانی میدادن. من یادمه توی یک مبحثی که حالا ما به عنوان افسر گشت هوایی، یعنی با یگان پروازی خود نیرو بلند میشدیم و منطقه رو شناسایی میکردیم. حتی بعضی موقع با هلیکوپتر تا بالای خور عبدالله میرفتیم، تحرکات عراق و علاز دریایی میدیدیم، شناسایی میکردیم و دائما کل نیرو دریای عراق زیر چشم ما بود. یه مأموریت داشتیم اون موقع که در حالا در راستای همین صحبتی که جواد فرگر که آقا ما در اون جنوب خلیج فارس جزیره داریم به اسم جزیره فارسی. در کنار جزیره فارسی یه جزیره داره که جزیره عربیه، خیلی نزدیک به همن، اون مال عربستانه، این مال ایرانه. به ما داشتیم گشت میزدیم، یهو یه ماموریت دادن که آقا داری گشت میزنی بالا سر جزیره عربی برو، میگه که عربستان داره برای عراق تجهیزاتی رو پیاده میکنه که به نفع اونجا باشه. ما هم رفتیم بالا دیدیم بعد چی دارن درست میکنن، چه تجهیزاتی، چیزی که نداشتیم، فقط اون موقع عکس میگرفتیم و میآوردیم به کسانی که مورد چیز بودن نشون میدادیم. در حین عکس گرفتن بودیم که دو تا از این F-50 عربستان بالا سر ما ثبت شدن، شروع کردن که آقا شما اینجا چی کار میکنی؟ گفتیم خب حالا با چی بگیم، حالا این داستان به چه صورت تعریف کنیم. خب هر موقع من از زمان دانشجویم هر موقع میدیدم یه اتفاق بدی داره بر من میفته، شروع میکردم با زبون انگلیسی شکسته که من بلد نیستم، نمیفهمم شما چی میگی، شروع کردیم با همین دوستان خلبان عربستانی شروع کردیم که آقا تو منظور چیه؟ گفت منظورم که تو دقیقاً بالا سر جزیره ما اینجا چیکار میکنی؟ گفتم نه ما رو جزیره فارسی، خیلی نزدیک به همه اینا، گفتم نه ما رو جزیره فارسی هستیم. گفت همین بحثو که میکردیم به خلبان اشاره کردم آقا بیا به سمت آبهای ایران که بتونیم خودمون رو برسونیم به سکوی نفتی که تیربار روشه که بزنن اینو. و یهو شروع احساس کردم که رگبار اینا دارن میبرن، دو تا اف 5 بالا سر ما، هلیکوپتر ما با 20 میلیمتر آنچنان شلیک میکردم و من همینجور مبهوت مونده بودم که این خلبان داره چیکار میکنه. این خلبانم کشید به سطح آب، چون این خلبانا نیرو دریایی واقعا پروازشون رو سطح آب واقعا ماهرانه است، برعکس اگر برن تو ساحل تو خشکی بخوام پرواز کنن سخت بشه. همونجور که هواپیمای نیروز هلیکوپتر نیروز زمین میان رو دریا، هوا نیروزا که میومدن اینجا تو سطح دریا که میرسیدن یه خود گیج بودن. در نهایت 20 دقیقه تموم دو تا هواپیمای F5 شروع کردن شلیک کردن و این خلبان هلیکوپتر که جناب رستگاری شهیدم شد بعدن رو سطح آب آنچنان مانوف کرد که حالا نذاش اینقدر رو سطح آب بودیم که من میتونستم دستمو بزنم رو سطح آب، این به این سطح اسکیت میکردیم رو آب دارم
با هلیکوپتر.
بعد از 20 دقیقه یک کلام من شنیدم از رادیو هواپیمای عراقی عربستان به من گفت ای والا، یا ای والا گفت کشید بالا رفت. یعنی ببینیم این حضور ما در خلیج فارس به صورت دائم و عین دو تا چشم عقاب ما دائما این خلیج فارس
تا پایان جنگ و البته همچنان هم
چه خروجی، یعنی آنچنان ما اینو نظر میکردیم که
بسیار خوب. درود بر شما، متشکرم جناب شمس‌زاده. شما هم نکته پایانی و خاطره پایانی بفرمایید.
صحبت زیاده، من فقط یه اشاره بکنم چون من بعضی موقع میرم با بچه های جوانترها ارتباط دارم. خوشبختانه جوانای ما حالا میتونم بگم که هم مجهزتر از دوره ما هستن، هم آماده تر هستن، هم به اصطلاح همه جوره دوست داشتنی هستن، جوانایی که الان سر کار هستن و باعث افتخار هستن. ما بهشون افتخار میکنیم و اینو خواستم عرض کنم که آمادگی 100% ما تو ایران میبینیم که خدای نکرده مشکلی پیش بیاد، بهتر از به اصطلاح پیشکسوت‌هاشون بتونن دفاع بکنن.
تجربه منتقل شده،
تجربه منتقل شده، ضمن اینکه یه چیزای به اصطلاح معلوماتشون به روزم هست و تجهیزاتشون هم به روز الحمدلله و آمادگی هم توشون هست، اراده خیلی خوبی دارن. نمونه هاشو توی به اصطلاح برخورد با دزدان دریایی میبینه.
این یک دقیقه.
بله، من یه خاطره خیلی کوتاه
بفهم.
من از شهید نوروزی، البته همه شهدا واقعا جایگاهشون خاص هستش، ناصر پیکان که موشک خورد قسمت پاشنه منهدم شده بود، کشتی در حال غرق شدن بود و اکثر بچه‌ها زخمی شده بودن، مهناوی نوروزی پاش تقریبا قطع شده بود، به صورت سینه خیز آخرین لحظه اومد قایق نجات و تنابش رو کشید انداخت توی آب که خودش هم پرید تو آب، به محض اینکه توی آب دیگه اونجا شهید شد، یعنی حتی به قایق هم نرسید. ولی این رو میخوام بگم آخرین لحظه اون تنابه کشید که جون یه تعدادی رو نجات بده. اینطوری ایثارگری بود و از خودگذشتگی بود که به اون نتیجه مطلوبم رسید.
بسیار خب، خیلی متشکرم.
من از خودش یک کلام بگم اینجا.
چند ثانیه.
جنگ جهانی دوم چند سال بود؟ 4 سال. ما 8 سال جنگ داشتیم، 8 سال تجربه. و ببینید اون 4 سال جنگ جهانی چقدر فیلم برش درست شد، چقدر خاطرات بیان شد. ما متاسفانه میخوام گله کنم.
بله، ناگفته‌های دفاع خیلی زیاده.
بله،
بسیار خوب، خیلی متشکر. انشاءالله. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ویژه شهدای نیروی دریایی رو گرامی می‌داریم. پایان هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
برنامه گفتگوی روز رو شنیدید که ویژه برنامه بود به مناسبت روز نیروی دریایی. اما برنامه بعدی،
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل 6 قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 67، گرفتن و دادن وام و کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد. رأی بگیرید. نتیجه اخذ رأی: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 55 نفر، شماره آراء گلدون 56، 1 رأی خارج شد 55، موافق 49، مخالف 1، ممتنع 5، تصویب شد.
الله اکبر.
برای همه شما عزیزان بهترین لحظه ها رو آرزو داریم. متشکریم که با ما همراهید. و برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه برنامه روزانه است. برنامه امروز پنج شنبه مروری داره بر موضوعات طول هفته.